آزادی و اسلام. Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیو شما می‌توانید از اندیشه‌ها و نظریات نبی شبنم خطیبی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نبی شبنم خطیبی. امروز در برنامه اسلام و آزادی به موضوع عدالت اجتماعی می‌پردازیم. عدالت اجتماعی به عنوان اصول اساسی در شریعت اسلام و در جامعه اسلامی حائز اهمیت بوده و چون از راه شناخت زمانی به عدالت می‌پردازیم، ماهیت دین اسلام روشن میشه که چقدر با عدالت سازوکار داشته. همونطور که در ابتدا از عدالت تعریف بکنیم، عدالت به معنای قرار دادن هر شی در جایگاه مشخص آن هست. پس میتوان دین اسلام را به عنوان این تعریف کرد که اسلام آمده تا عدالت را در میان انسان‌ها برقرار بسازد. به اساس قول الله متعال که میفرماید لقد ارسلنا رسولا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. دقیقا ارسال کردیم به شما رسولانی را با بیانات محکم و نازل کردیم با ایشان کتابی را و میزان، در حقیقت میزان عدالت، لیقوم الناس بالقسط، تا در میان انسانها به اساس آن حکم بکنند. زمانی که به جلو بیشتر به این موضوع میپردازیم، در حقیقت به هدف اساسی خلقت انسان هم تأکید میشه که هدف اساسی بعد از عبادت الله متعال، که دقیقا هدف آفرینش انسان ها یکی از اهداف که انسان ها در این زمین آفریده شدن، هدفشان عدالت بوده، هدف آفرینشان عدالت بوده. و در آیه دیگری الله متعال ای را مرتبط میسازه بر هر آن چیزی که در آسمان و زمین هست، بر عدالت مرتبط میسازد. بالعدل قامت السماوات والارض، با عدالت قامت مستحکم هستند هر آن چیزی که در آسمان و زمین هستند. عدالت تنها راه ایجاد نظم و حل مشکلات جامعه هست. به همین سبب میبینیم که دین اسلام به آن خیلی اهمیت قائل شده و در همه اقدامات عدالت را مشروع دانسته است. پس عدالت یکی از اصول دین اسلام هست و یکی از شروط رهبری سیاسی در میان امت و امت بوده و به اساس آن تأکید می‌ورزد. در حقیقت تا زمانی که در جامعه انسانی عدالت برقرار نشه، انسان‌ها حتی نمی‌توانند که به اساس همون قول که الله متعال می‌فرماید ما انس و جن را آفریدیم به خاطر عبادت، تا زمانی که عدالت تأمین نشه انسان‌ها نمی‌توانند به عبادت ربشان هم بپردازند. پس اهمیت عبادت، اهمیت عدالت را در اینجا بیان می‌کند که هدف آفرینش انسان‌ها عدالت بوده، که به اساس همین عدالت تا بتوانند انسان‌ها در نزد خدا ربشان هم به عبادت بپردازند. آنچه که در احادیث متعددی در مورد عدالت و همسان بودن انسان‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد که در جامعه‌ای که انسان‌ها قرار دارند، دقیقاً برای انسان‌ها قوانین لازم هست تا انسان‌ها تا عدالت را در میان انسان‌ها پابرجا بسازد. پس این قوانین در حقیقت تضمین کننده عدالت اجتماعی در میان انسان‌ها هست. زمانی که به قوانین شرعی و به قوانین الهی مراجعه میکنیم، یکی از اصول اساسی قوانین شرعی تأکید بر عدالت اجتماعی در حقیقت پا به فراتر گذاشتن و حتی الزاماً چیزی که قطعاً بدون از اون نمیتوان حیات انسانی بسر رفت و عدالت اجتماعی قلمداد میکنن. در اینجا یکی از بحث هایی که همون برابری انسان ها مطرح میشه که ذاتاً و خلقتاً انسان ها در نزد پروردگارشان همسان هستند، نظر به حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند و انتم بنو آدم و آدم من تراب، شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده. در حقیقت در اینجا بیانگر این هست که انسان ها همه در نزد خداوند همون طور که آدم را خلق کرده از خاک، همیشان حیثیت همو خاک را دارن که از خاک آفریده شدن، از پدری که از خاک آفریده شده و بعد سلسلتاً به او ادامه پیدا می کنن. هیچ نسبت برتریت که فرزند آدم باشن و یکی برتریت بر دیگری داشته باشن تا در نزد قوانین اونها را برتر به شماره وجودی نداره در شریعت اسلام. و همچنان در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند المسلمون تتکفه دماؤهم یسعن، مسلمان ها خونشان در برابر همدیگرشان برتری ندارد، همسان هم هستند، تکافو دارند، برابری دارند در میان هم. پس زمانی که به سایر امور انسان ها مراجعه می کنیم، از نگاه ساختاری، از نگاه خلقت، همیشان به صورت مساوی آفریده شدند، بر همه چیز، بر همه موارد، در خلقتشان که همون طور که الله متعال می فرماید احسن الخالقین، پروردگار بهترین آفرینندگان هست و همه انسان ها را به تقویم منظم آفریده. پس به اساس از اون انسان ها هیچ نوع برتریت هم نظر در نزد پروردگارشان، نظر به این که از نگاه نژاد، از نگاه زبان و از نگاه این که به هر چیزی که تعلق دارن، به هر نژادی که تعلق دارن برتری شمرده شود، ندارن. و در حدیث، در احادیث متعددی که پیامبر میفرمایند که عرب بر عجم، سفید بر سیاهی، جز تقوا برتریت ندارد. در آیه از سوره حجرات که الله متعال میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم من شعوب و قبائل لتعارف ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دقیقا شما را از یک مرد و زن آفریدیم و بعد از آن شما را به قبیله و شعوبه تقسیم کردیم تا همدیگر خود را بشناسید. و برترین شما، بلندترین شما در نزد خداوند با تقواترین شما هست. در حقیقت الله متعال با اینکه انسان ها را به قبیله و شعوبه تقسیم کرده بعد از خلقت، با اون هم الله می فرمایه که فقط به خاطر شناخت شما هست. اگر شما به هر نژادی هم تعلق داشته باشین، سیاه باشه، انسان سفید باشه، یا هم عرب و عجم باشه، نسبتشان به اینکه قبائل تقسیم شدن، به نژادها تقسیم شدن، هیچ نوع برتریت را در نزد الله متعال نمیشه کمایی کرد. یا در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله بر به چیزی که به ظاهر شما هست نظر نمی کنه، به چهره و به چیزی که به ظاهر داره نظر نمی کنه، الله به قلب های شما نظر می کنه که به قلب های شما چی می گذره. پس به اساس این که در احادیث بیان شد و خود حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونی از عدالت هست، و داستانی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم همون مهدگاه عدالت هست، زمانی که نظر می کنیم، یکی از دختران اشراف که اسمش فاطمه هست مرتکب سرقت میشه و بعد با میانجیگری یکی از اصحاب اینها میان در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم که به پیامبر توسعه بکنن و میانجیگری بکنن که دست دخترشان را نبرند و به اساس از اون که مال یا مقداری از امورات را در نزد پیامبر قرار بدن، به اساس از اون پیامبر قبول بکنند که موضوعی که موجب شرمساری قومشان هست این از بین ببرند. دقیقا اولین کلام هایی که در این بحث از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده میشه این هست که اقوامی که قبل از شما بودند به همین دلیل هلاک شدند که آنها در میان خودشان هر دو کسی بزرگ یا صاحب منزلت مرتکب دزدی میشد او را رها میکردند و اگر فرد ضعیف دزدی میکرد و او حد را جاری میساختند. سوگند که خدایی که جان محمد در دست است، اگر فاطمه بنت محمد هم دزدی میکرد قطعا دستش را قطع میکردند. این روایت خود نمونه بر این هست که پیامبر نه تنها در کلام بلکه در عمل هم اگر که دخترشان از این موضوع براءت داره، اگر چنین عمل را هم انجام میداد، پیامبر هیچ نسبتی که بر این قرابت دارند در نظر نمی گرفتند و حدود الله را بر او جاری می کردند. و خود نمونه بر این هست که در نزد قوانین شرعی، در نزد قوانین همه انسان ها یک برابر هستند، هیچ نوع تمایزی در میان اونها وجود ندارد. اگر نسبی باشه، اگر نژادی باشه و اگر هر نوع عنوانی هم بر او انسان ها بگذارند، هیچ نوع تمایز را در میان اونها قائل شده نمی کنه، بلکه همه انسان ها در برابر قانون حق همسان دارند و قانون به صورت مساوی بر اونها تطبیق می شه. در اسلام طبقه جامعه طبقاتی وجود نداره و هیچ نوع امتیاز بر سایر طبقات هم وجود نداره که اونها را براءت بده از تطبیق قوانین. البته در جامعه اسلامی نیست ثروتمندان و نیازمندان مثل سایر جامعه هایی که در روی زمین وجود دارند، اگر جامعه طبقاتی باشند که مثل در شما و زمانی که ما به بحث تمدن ها در جامعه اروپا مراجعه می کنیم، در آتن و سپارت و سایر جامعه که فعلا ادامن بر این هستند که عدالت از اروپا آمده، زمانی که مد نظر قرار می تیم دقیقا در همون عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم که پرشکوه ترین تمدن روم بود، امپراتوری روم بود، جامعه طبقاتی وجود داشت و عدالت فقط برای کسانی بود و قانون در حقیقت به اختیار کسانی بود که اشراف بودند و صاحب رسوخ بودند و کسانی که به دربار کار میکردند یا کسانی که در کلیسا کار میکردند. فقط قوانین به اختیار اونها بود و ضعیف ها، این قوانین فقط بر ضعیف ها تطبیق میشد. ضعیف هایی که بردگان بودند و کسانی که ناتوان بودند در برابر حکومت و براءت داشتن ثروتمندان و کسانی که در رأس دولت قرار می گرفتن همیشه براءت داشتن از قوانین. و حتی حقوق زنان و حقوق اطفال در جامعه روم یا در امپراتوری روم، حتی زنها را به عنوان موجودات که برابرین با مردها دارند یا هم موجوداتی هستند مثل انسان‌ها، مورد حساب هم قرار نمی‌دادند و اونها محروم به عنوان حیواناتی بودند که مورد خرید و فروش می‌شدند و هیچ حق سیاسی و حق اجتماعی برخوردار نبودند. در شریعت اسلام نمونه‌های عدالت به عنوان یک اصل اساسی مورد نظر قرار می‌گیرد و حتی در عصر خلافای راشدین، زمانی که به خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم مراجعه میکنیم، در عصر که خلافت به دستشان هست، امیر المؤمنین هستن ایشان، سپهرشان مورد سقط قرار میگیره و ایره در نزد مرد یهودی پیدا میکنن، بعد ادعا میکنن که سپهر از ایشان هست و بعد همون جدالی که در میان اونها به وجود میاد، مراجعه میکنن به محکمه حکومت اسلامی و حکومت اسلامی زمانی که مراجعه میکنن به محکمه، اولین چیزی که قاضی القضات از ایشان پرسان میکنه که شاهدتان کی هست؟ حضرت علی میگن که پسرم حسن شاهدم هست که این سپهر ازم هست. بساز این که در شریعت اسلام شهادت پسر نسبت به پدر قبول نمیشه، شهادت اینها رد میشه و ذریعی که به دست اونها هست، به دست مرد یهودی هست، به دستش باقی میمانه و این فیصله میشه که زره از مرد یهودی هست، در حالی که زره متعلق میشد به حضرت علی کرم الله وجهه، در حالی که امیر المؤمنین هست اما در برابر قانون به عنوان یک فرد عادی مورد معامله قرار میگیره و حتی امارتشان و خلیفه بودنشان هیچ تأثیری بر پیشبرد قضیهشان هم تأثیر گذار نیست. در همین را معلوم میشه که در تاریخ شریعت اسلام و در تاریخ اسلام از ابتدا که عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا عصر خلافای راشدین و بعض هایی که بعدها شریعت اسلام، قوانین اسلام در جامعه اسلامی تطبیق میشه، بحث عدالت همیشه در رأس همه امورات قرار داشته و مورد تأکید قرار داشته. حتی در جامعه که ما انسان ها، در جامعه که ما بر او زندگی میکنیم، قوانینی که ریشه از قوانین شرعی میگیرند همیشه تأکیدشان بر عدالت اجتماعی است و قوانین و دولت ها متضمن عدالت اجتماعی در میان انسان ها هستند. به همین اساس قانون اساسی افغانستان که منشأ از قوانین شرعی می گیرند، در قوانین شرعی عدالت اجتماعی متضمن در قوانین شرعی قوانین مکلف هستند که تضمین کنند عدالت اجتماعی را در میان انسان ها. همون طوری که در قانون اساسی افغانستان هم تأکید می کنه که قانون متضمن عدالت اجتماعی در میان انسان ها هست و در برابر قوانین همه اعضای شهروندان افغانستان به صورت مساوی پاسخگو هستند. پس به اساس این عدالت یک وجبه از انسان ها هست که مکلفیت داره دولت ها تا تضمین بکنن عدالت اجتماعی انسان ها را. و هیچگاهی در قوانین اسلامی مجالی بر دیگرها و به قانونگذار نمی دهد که این شرایط را وضع بکند که قوانین فقط بر کسانی که ضعیف هستند قابلیت تطبیق را داشته باشد، بلکه همه شهروندان بدون تمایز که بر کدام طبقه قرار دارند و بدون تمایزی همه قوانین بر همه شهروندان قابلیت تطبیق را داشته و اساس همین عدالت اجتماعی را تأمین می کند. و الا مراجعه کردن و تمایز قائل شدن بر این که افرادی که صاحب رسوخ هستند و افرادی که صاحب منزلت در جامعه هستند، اگر اینها در برابر قانون مکلفیت نباشند، در حقیقت برگشت میکنه بر عصر جاهلیت، همون عصر تاریخ جاهلیت که دوباره برگشت انسان ها به تاریکی ها و تشریع و قانون گذاری اسلام آمده تا عدالت را در میان انسان ها تأمین بکنه. در حقیقت اسلام آمده تا عدالت در میان انسان ها تطبیق شود. من به معنای واقعی اسلام آمده هر چیز را به جای مشخص آن بگذارد، در حقیقت همین عدالت را در جامعه انسانی تطبیق بکنه. عدالت اجتماعی به عنوان موضوعی که هیچ جامعه نمیشه از اون رو گردان شود و در حقیقت تا زمانی که عدالت اجتماعی در میان انسان ها در جامعه انسانی به وجود نیاید، نمیشه در اون جامعه حتی عبادت پروردگار هم به صورت معنای واقعیش صورت بگیره. موضوع امروز را در همین جا به پایان میرسانیم. الا موضوع دیگری همیشه ما را به خداوند متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.